بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مسئله 11 عروت الوثقا مطرح بود که فرمودن لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاتن سوا اون کان حیان او میتن. اینجا در فرمایشات بزرگان همچی یخته مسئله وسیعی تر عنوان کرده بودن شیخ در نهایه و همینطور محقق در شرایه اینجور خلاصه عنوان کردن که اگر چنانچه کسی بدهکار باشد قرضشو میشد بدی از زکات، چه اون واجب و نفقه باشد چه نباشد، و اگر خودتون طلبکار باشید از اون شخص اینجا میشد حساب کرد. اون وقت در تعبیرات گاه از اوقات تقاص داره، گاه از اوقات احتساب. اون روایت سما هم هر دو رو داشت که عرض کردیم ظاهرش اینه که معنی احتساب این باشد که اونی که من از او طلب کارم به ذمه او، اونم جزء اموال منه و من در باب زکات میتونم از این بدم، میتونم از قیمت دیگه، این مسلم گرفته. همونی که من از او طلب کارم و در ذمه اونه همونو زکات حساب میکنم. معنی احتساب اینه. معنی مقاصه صاحب مدارک همین معنی احتساب و مقاصه کرده بود. مقاصه اینجور معنا کرده بود که اونی که من از اون طلب کارم او رو تقاصن پای زکات هم حساب میکنم، که انده اونو زکات حساب میکنم و تقاصن بر میدارم، به برداشتن ذمه او بری میشه، مثلا یه همچی چیزی. شهید یعنی شهیدن، ظاهرشون این است که نه، تقاص معنیش این است که اینی که پیش منه، این شطور که زکات منه، ای رو زکات حساب میکنم و تقاصن از او طلبم بر میدارم. ظاهر تقاصم اینه. حالا یه کسی اشکال بکنه بگید شما چه حقی داری، چه ولایتی نسبت به اون شخص داری که این شی رو که زکات حساب میکنی بعد ورداری تا ندی به او که متعین نشدست مثلا به عنوان زکات، مال اون نشدست که شما تقاصن برداری. خب اینجا شارع اجازه داده، وقتی روایت اجازه بده یقاصه و احتساب هر دو رو ذکر میکنه، پس معلوم میشه یه همچی اختیاری شارع به من داده. مثلا زکات ما گفتیم به اصل منعزل میشه ولو نداده باشی به طرف. اینی که من به عنوان زکات گذاشتمش ایشو تو رو کنار، این میشه زکات که حتی دیگه تغییرش هم حق ندارم بدم. در باب زکات روایات داری، منتها شما اشکال میکنی که خب این مال او نشده که شما تقاصن برداری، معلوم شد شارعی اجازه به ما داده. از یقاصه که در روایت داشت، مگر شما بگی در مقام بیان این جهت مثلا نیست و روایت وقت پس تقاص در صورتی است که او ممتنع باشد. خب اگه برفرض ممتنع باشد، همونی که من در ذمه اون دارم زکات حساب بکنم. آچرا این رو زکات حساب بکنم تا اون وقت بیفتیم به این محضور. لولا روایت، بالاخره یه اشکال وارده که تقاس مشکله، اما بعد از اونی که روایت داریم و بر طبقشم فتوا دادن، ظاهرا دیگه خدشه ها درست نی، معلوم میشه به ما اجازه دادن این جهت را که این رو زکات حساب کنم و پای طلبم بردارم. در این زکات مرحوم آیت الله میلانی اولش این نگاه کنن آقایون، این تقاص و احتساب و وارونه معنی کرده. احتساب رو به جای معنی احتساب، او معنی تقاص رو ذکر کرده، به جای معنی تقاص معنی احتساب. بعد او آخر کار درستش رو گفتن. یا حالا چطور شده بایی که به قلم خود ایشون هم هست، تغییر نیست، به قلم خود ایشون بوده، ظاهرا تغییر نیست. بله؟ نه ظاهرا قلم خود میدونی؟ نه اون نه اون بل خودشونه، اون پاورقی نوشون یه چیزی نوشتن اینا، اما این دارن این خودشونه، نوشته خودشونه. بله؟ حالا به نخره این خودشونه، این تقاص و احتساب و اول وارونه معنی شده. میخوام بگم یه نگاه کردید اشتباه نیفتید، بعد آخر کار درستش گفته شده. خب این حالا ممکنه در مقام تقریر اشتباهی شده باشه. حالا علی حال احتسابش بلا اشکاله و تقاصش هم ظاهرا اشکال نداره، به مقتضای روایت سماعه که داشتیم که هر دو رو ذکر کرده بود. حیان و میتن، در حیش روایاتش رو خوندیم. حالا روایاتی که مربوط به میت است میخواستیم بخونیم، باب 46 صفحه 205 روایت اول، باب 46 اول مستحقین. محمد ابن یعقوب و محمد ابن اسماعیل، که محمد ابن اسماعیل نیشابوری است، عن الفضل ابن شازان، این یه سند. سند دیگر باز کلینی، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، که محمد ابن حسین ابن خطابه، جمیعا عن صفوان ابن یحیی، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، این صحیح است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر، عن رجل عارف فاضل توفیه. عارف مراد یعنی شیعه مذهب، مرادشون همون یعنی معرفت مثلا اهل بیت دارد، مراد این نه یعنی عارف از عرفا باشد، بله بخواد بگه یعنی شیعه مذهبه. فاضل توفیه و ترک علیه دینن. حالا این فاضله نشبت چی گفته؟ شاید مقصودی بود است که این هم که دنبالش هم بعد میگه که خلاصه خرج بی خودی نکرده، آدم حسابی بوده، نه اینکه یه آدم علوات معلواتی بوده رفته مثلا هروئین کشیده تو بده کار شده، نه، توفیه و ترک علیه دینن قد ابتلیه به لم یکن به مفسدن ولا به مصرفن ولا معروفن بالمسئله. آدم حسابی بوده، خلاصه این قرض در جاهای بیهوده مصرف نشده، چون بعد میگیم در باب غارمین اگر قرض در راه معصیت بوده نمیشه داد. هل یقضا عنه من الزکات الالف والالفان؟ قال نه، میشد از این شخص 1000-2000 درهم مثلا یا دینار که بدهکار است قرضشو بدیم از زکات؟ فرمود بله. خب این ظاهرش این است که به خود این زکات دهنده بدهکار نیست، به دیگری بده کار قرضش رو میخوایم بدیم، احتساب نی بلکه پرداختن قرض اونه. خب اون وقت این پرداختن قرض از این روایت میفهمیم که پس معلوم میشه اذن طرف رو نمیخواد که این زکات رو قبول کنه دو بدین. اگر این غارمین عطف به فقرا و مساکین بود که لام ملک سرش در میمه، اون وقت همون اشکال که تو ذهن احمد حنبل و بعضی از علمای اهل سنت بوده میومد که بایست ملک غارم بشه و این که شما به اون طلب کار بدی شما به غارم نداده، مالو باید داد دست صاحبش، ای باید مال غارم بشه بعد قرض داده بشه. ولی ما گفتیم ظاهرش این است که همینطور که محقق هم در معتبر اشاره فرموده بودن، یعنی تصریح کرده بودن برادر اشاره، که مسئله مصرفه، ظاهرش اینه ول غارمین آیه عطف به فرقابه و فرقاب ول غارمین، اینجا در راه غارمین باید مصرف بشه. حالا قرض غارمو بده، این در راه غارمین مصرف شده دیگه، مسئله تملیک و تملک نی که ملک غارمین باشه باید ملکشو بدیم دستش قبول کنه بعد برید قرضشو بده. لذا اینجا در حل یغزا انهو از ناحیه امیدین قرضشو، مال غارمینه به مصرف غارمین میرسونیم. از هم آیه ظاهرش این است که مسئله مصرف چون دنبال فرقاب غارمینو داره، هم روایات ما ازش معنا استفاده میشه. اون وقت بنابراین در حیش هم بی اشکال میشه. ظاهرا کسی اشکال نکرده از ما غیر از صاحب جواهر از نهایت الاحکام علامه نقد. چاپ شده نهایت الاحکام علامه؟ نمیدونم. بله؟ بله. صاحب جواهر از نهایت الاحکام علامه نقد میکنه که اگه به خود غارم بده اشکال نداره، اما بخواید طلبشو بده بدون از محل اشکال. این محل اشکال این همون اشکالی است که تو ذهن احمد حنبل و بعض جمهورم بوده که خیال شده مسئله ملکیت، اون وقت مال مال غارمه باید بدیم به غارم، بریم قرضشو بدیم این پول غارم به غارم داده نشده، اون وقت جوابش هم مسئله مصرفیته. پس اینکه علامه اینطور که صاحب جوایزش نقل میکنه که بدون اذن محل اشکال باشه، نه اشکال نداره، در معیتش که دیگه معیت کردیم شده اذن بگیری، زندش هم مثل معیتش میمونه. مسئله مصرفیته، مسئله تملیک نی. اگه تملیک بودی اشکال وارد بود. بالاخره این روایت دلالت میکنه که کسی که مرده است و قرضی داره میشد قرضشو بدی. خب حالا اینجا امام علیه السلام نپرسید که این آدمی که مرده ما ترکی هم داره یا نداره. خب بالاخره این آدم عارف فاضل یه سوراخی بوده توش نشسته باشه، بالاخره شاید مثلا فرض بگیری یه خونه خرابه ای تو قمنوی، تو مثلا فرض بگیرید که نمیدونم او جای دور از قمنو که نزدیک شده، یه جای دور بالاخره یه خونه خرابه داشته توش نشسته. اینجا خواستن، مثل مرحوم علامه و بله اجازه هم علامه خواستن از اطلاق این روایات استفاده کنن که ولو این شخص یه چیزم داشته باشه، یه خونه خرابه داره، حال به چاش توش نشستن دیگه، حالا یه فرش یه چیزی داره، اینا دیگه حالا نادیده گرفته شده مثلا فرض بگیری. این ترک استفسال ازش استفاده عموم کردن که سوا این که اون مردی که توفیه یه چیزه که هم داشته باشد یا نه، حضرت فرمودن میشه قرضشو از زکات بدی. این یه روایت که صحیح هم هست. دو تا روایت در باب 49 هست که این دو تا روایت هر دو بنگه به یه روایت، ظاهرا یکی سق توش هست. روایت اول و سوم باب 49، روایت اولش اینه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، باب 49، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال و الحجال جمیعا عن ثعلبه، که همون گفتیم ثعلبه ابن میمون است، ابو اسحاق نحوی لغوی و از بزرگانه، عن ابراهیم ابن سندی ای مشهول خلاصه، عن یونس ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قرض المؤمن غنیمه و تأجیل اجره، قرض دادن به مؤمن برای انسان غنیمت است و تعجیل کردن اجر یا تعجیل و خیر. این قرض که بدی تعجیل خیر است، یعنی ممکنه مالت بعد زکات بهش تعلق بگیره، اون وقت یخته همچی مشکل دست زکاتو بدی، زکاتش جلوتر داده، همینو پا زکات حساب میکنی. پس کنهو زکات جلو دادن هم هست، تعجیل خیر هم هست. این ای سر قضا کرد، اگه این شخص بعد پیدا کرد و چیزدار شد که خب قضا دو میده، و این ما تقبل زالک، حال محل شاهد اینجا، و این ما تقبل زالک احتسبت بهی من از زکات، اگر قبل از این که موسر بشه مرد ای از زکات حساب میکنی. خب پس معلوم میشه که اون همونی که ای ظاهرش اینه، همونی که از او طلب کاری او دینو من از زکات حساب میکنی. روایت سوم هم همی متن است: و انهم کلینی عن عدت من اصحابنا، عن سهل که سهل ابن زیاد آدمی قومی است، عن محمد ابن عبدالحمید، عن ابراهیم ابن سندی، عن ابی عبدالله علیه السلام. این ظاهرا همون روایته، اونجا ابراهیم ابن سندی عن یونس ابن عمار داشت، اینجا عن ابی عبدالله علیه السلام. اون گفت یونس ابن عمار میگفت سمعت ابا عبدالله، خب خوشبختانه اینجا ابراهیم ابن سندی نمیگه سمعت ابا عبدالله، انا ابی عبدالله. مثلا شاید به قول یونس ابن عمار یقین داشته، میگه امام صادق اینجور فرمود، ولی اینکه خودش هم نشینده واسطه، مثل این تعبیراتی که صدوق علیه الرحمه در من لا یحضر زیاد داره، میگه قال صادق علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که ما اینجور تعبیرات رو معمولا فرق میذاریم با اونجایی که بگید ان صادق یا ان نبی صلی الله علیه و آله. وقتی که میگه قال صادق یا قال رسول الله، معلوم شد به قدر سند معتبر بوده پیش صدوق که مثل این که خودش پیش پیغمبر بوده شنیده این معنا رو. صدوق که همچی آدم لاابالی نبود است که یه حدیث ضعیفی رو که اطمینان ندارتم تو بگه قال رسول الله، این حرام شرعن هم پیزید. آقایون هم توجه داشته باشن، منبر که میرید میخواید حدیث بخونید، حدیثی رو که برادون ثابت نیست و احتمال میدید، مثلا فرض بگیرید نمیشه یا سندش درست نیست، نگوید پیغمبر اکرم فرمود، حضرت امیرالمومنین فرمود. این قول به غیر علم حرامه. اونجا باید بگوید که از پیغمبر اکرم اینجور حدیث شده، در روایت اینجور داره. اگه به ذرس قاطع بگید یه عمل حرامی انجام داده. اما اگر حدیث متواتر باشد یا اقلن خبر واحد حجتی باشد که مطمئن شده باشی مورد اعتماد باشد، اینجا وقت میتونید دیگه که قال رسول الله یا قال الباقر علیه السلام. این تعبیراتی که در من لا یحضر گاه زقات داره، روایت ها مرسل هست، اما مرسلی است که به ذرس قاطع میگه، اینا فرق میکنه با اونجایی که بگه رویه یا بگه انه صلی الله علیه و آله. حالا اینجا ابراهیم ابن سندی عن ابی عبدالله ممکن است که همون روایت یونس ابن عمار واسطه رو خودش انداخته و از امام صادق نکرد، همون مسئله است. میگه قرض المؤمن غنیمتون و تعجیل و خیرن، عبارت همونه. این ایسره عدا، اونجا داشت این ایسره قضا کرد، اینجا میگه این ایسره عدا، همون مضمونه. نقل به معنام در روایات ما زیاد داشتیم. و این ماتا احتسب من زکاته، اونجا داشت احتسب تبه من از زکات، اینجا دارد احتسب من زکاته. خب باز اینم این روایت ابراهیم ابن سندی، حالا یا به واسطه یونس ابن عمار یا بی واسطه، دوتاش یه روایته. اینجا حضرت نفرمود این ماتا و هیچی ندارد احتسب تبه من از زکات، ظاهرش اطلاقه که بالاخره فقیر هست. اون داشت که معلوم میشد که آدمی فقیره که بهش میده، اما این که اومد قرض کرده، اما ممکن است یه آدم یه خونه کوچولو، یه فرشی، یه سماوری، یه چیزی داره، اما خب اینا وسیله زندگیست، اینا رو نمیفروشه، میرد برای زندگیش قرض میکنه. اون وقت این که حضرت میفرماد اگه مرد اون طلب دو پا زکات حساب کن، نپرسید امام یا تفصیل نداد امام که اگر مرد و آهم ندارد، حتی خونم ندارد، اون وقت احتسب به من از زکات. ای اطلاق این روایات اقتضا میکنه که همینی که فقیر شرعی باشد و ما مثل خونه و اینا روایتاش، اینا مال نی اصلا، مال خونه و خادم و اینا، اینا را اصلا مال حساب نکرد، همینی که این فقیر شرعیه و حالا بده کارم هست، حضرت میفرماید پس زکات حساب میکنی. این هم یه روایت. یه روایتی دیگه هم هست در همون باب 46 که اونم باز راجع به موضوع متا امام از باب زکات میده قرضشو، آخره معلوم میشه قرض مرده رو از زکات میشه دا. بله ببینید روایت چهارم باب 46، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال من طلب الرزق فغلب علی، شما دنبال رزق هستی، مغلوب شدی در صحنه زندگی، شکست خوردی، امرو پول گیرد نه، فلیستدن علی الله و علی رسوله ما یقوت و بهی عیاله، به گردن خدا و پیغمبر قرض کنه، نونی زن و بچه رو را بندازه، خلاصه آبگوشت شبیشون رو را بندازه. فان مات ولم یغزه، حالا اومد مرد و این قرض رو نداد، کان علی الامام قضا او، بر امام که بیت المال دستشه باید قرض اینو بده. فَإِلَّمْ يَغْزِهِ کَانَ عَلَيْهِ وَزْرُو. اگه امام قرضش نداد، گناهش کردن امامه که به وظیفه عمل نکرده. ان الله یقول. خب حالا نگفت که امام از کجا بده، از آیه بعد معلوم میشه که یعنی سهم قارمین. ان الله تعالی یقول انما صدقات للفقراء والمساكين والغارمين فهو فقير مسكين مغرم. که خلاصه این آدم هم غارم است و هم فقیره، قرضشو باید امام از زکات بده. از این آیه، از این که امام آیه رو ذکر کرد، بهمش زکات باید بده. پس اجمالاً قرض میت از زکات میشد بدی. و در این روایات تفصیلی بین واجب و نفقه و غیر واجب و نفقه نداره. تفصیل بین این که این شخص مدیون چیزی دارد یا نه، این تفصیلم نداره مطلق. اون وقت از اون طرف روایتی داریم که البته راجع به دین پدر است، اما توش قید هست. اون روایت باب 18 همه. حالا بیاریم باب 18 همه همین مستحقین. روایت اول باب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، صفحه 172. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل حلت علیه الزکات و مات ابوه و علیه دینو. زکاتش وقتش رسیده سو و پدرش هم مرده سو، پدر مدیونه. ایو عدی زکاتهو فی دین ابی، زکاتشو بده دین پدرشو. ولل ابن مالون کثیر، این پسره الحمدلله وضعش هم خوبه. فقال ان کان ابوه اورثه مالا، اگر پدره مالی برای این شخص گذاشته است، ثم ظهر علیه دین ولم یعلم به یوم اذن فیغزیه ام، پدره مالی گذاشته منتها اون وقتی که مرد من طلب بابا رو بدهکاری بابا رو نمیدونستیم، بعدش یک کسی از امریکا اومده سو سند آورده که از بابای تو مثلا ما اینقدر طلب کاری. اینجا قضا هم من جمیع المیراث، اینجا بایستی دین بابا رو از همه ارث دا، برای اینکه آیات ارث همه دارد من بعد وصیت یوصی بها او دین. و اون روایت سکونی هم دارد اول ما یخرج من ترکه الدین ثم الوصیه، الکفن ببخشید، الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. پس اگر چنون چه ای ارث داشت بابا، میفرماد دین بابا رو باید از میراث بده. ولم یقضهی من زکاته، از زکاتش این پسر نمیتونه قرض بابا رو بده. و این لم یکن اورثه مالا، اما اگر هیچ مالی به ارث نگذاشته، لم یکن احد احق به زکاته من دین ابی فاذا اداها فی دین ابی علی هذه الحال اجزعت عنه. خب اینجا اجمالا از این روایت که صحیح هم هست میفهمیم که پس زکات را در دین پدر میشد بدی. حالا این در صورتی است که بابا مرده باشد، بابا زنده باشد میشد دینشو بدی، چون پدر واجب و نفقه هست. اما واجب و دین که نی، دین که جز نفقه نی. روایت بعدی شاهد این معنا هست، با اینکه حالا مربوطه به ما خیلی نی، ولی برای این جهت که دین پدر رو میشه از زکات بدی، متا مربوط به مردن، مربوط به زنده. به این روایت بعدی کلینی نقی از ان احمد ابن ادریس اشعری قومی، ان محمد ابن عبدالجبار همون صحبانیه، ابو صحبان، ان صحوان ابن یحیی، ان اسحاق ابن عمار قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل على ابیه دین و لابیه معونه ایعطی اباه من زکاته یقضی دینه، برای خرجش نه، خرجش واجب و نفقه است نمیشه بدی، اما دینشو میشه بهش زکات بدیم دینشو بده. قال نعم و من احق من ابی. فتوا هم دادن همه فقها که از سهم غارمین میشد قرض پدر پسر اینا رو داد. عبارت شیخ در نهایه رو که خوندم، اون در درس قبل خوندیم، شیخ علیه الرحمه در نهایه تصریح کرده بودن این معنا رو. عبارت شیخ این بود که و کذالک ان کان دین علی والدک او ولدک او والدتک جاز لک ان تقضیه عنه من الزکات. دیگه زنده و مرده نداره، میشه از زکات دینشو بدی. خب اینجا این روایتی که خوندیم صحیحه زراره، این ظاهرش این بود که اگر پدر مالی گذاشته از مالش بایستی زکاتو داد، این دینشو داد. اگر مالی نگذاشته اون وقت شما میتونی از زکات خرج. ظاهر مالنم هر مالیه، قاعده اینجور اختزا میکنه، برای اینکه آیات شریفه دلالت داره که رتبه میراث بعد از دین و وصیته. اگر چنونچه این شخص مرد، فرض میکنیم هیچی نداره اما یه خونه خرابه داره، بچه‌هاش هم یتیمن توش نشستن، دیگه بالاتر از این، ولی بالاخره بدهکاره، چون بدهکاره به مقتضای آیات ارث رتبه ارث بعد از دینه، پس این خانه باید به مصرف دین برسه، وقتی از زکات قاعدتا نباید بشه بدی. اگر دین زمین مونده هست بایستی بدیم از زکات، اما دینی که تنخواه دارد اون خونه بابا خدا معین کرده براش، دیگه از زکات وقت مشکل میشد بدیم. خونه رو باید بدیم بابات دین، بعد بچه ها بی در کجا میشن، میخوای از زکات براش اون خونه بخری، خب بخری، او یه مسئله دیگه ایست. اما قاعدش این است که ما از زکات نتونیم دین رو بدیم، چون که این ترکه میت وافیه به دین هست و رتبه میراث بعد از دینه. این صحیحه زراره یه همچی تفصیلی داشت که اگر بابا ترک مالن اینجا نمیشد از زکات دینشو بده و اگر نمیشه. اینجا ابن جنید و همینطور شیخ در مبسوط و بسیاری از بزرگان دیگر اینا به مقتضای این روایت همه اون روایات رو تقیید کردن، گفتن اون روایاتی که میگفت دین میت رو میشد بده در صورتی است که ترکه نداشته باشه. علامه در این مسئله مخالفه. اینایی که گفتن من با شرطش این است که ترک نداشته باشه، ابن جنید است و از مبسوط نقل کردند و وسیله ابن حمزه و تذکره و تحریر و دروس و بیان و صاحب مدارک و یعنی مدارک و کشف الغطا و اینا همه ای قید رو زدن، گفتن این که میشه دین میتو بده در صورتی که ترکه نداشته باشه. ظاهر اغلب کلماتشون است که ترکه ولو مثل خانه باشه از مستثنیات دین باشه، برای که این مستثنیات دین مال آدمی زنده است. آدم زنده نمیگن خونه دو فرش دو بده به دینه، اما این که مرد که دیگه خونه نمیخواد، این باید خود خانش هم بدیم به قرضش. عبارت مبسوط یخته فرق میکنه با اونا دیگه. این عبارت که من از مبسوط پیدا کردم، ممکن آقایون مبسوط رو بگردن ببینن جایی بهتری پیدا میکنن یا نه. ظاهر عبارت مبسوط اینه که پدر اگه مالی دارد که اگه خودش زنده بود زکات بهش نمیشد بدی، اینجا وقت این مالو باید بابت دینش داد، مثل خانه و اینا رو نمیگیره. عبارت مبسوط اینی که ما در مبسوط اینه و ان خلفت حرکتن، نسبت به کسی که جلوتر زکاتو داده حالا میخواد پادین حساب بکنه، مسئله این بوده. و ان خلفت حرکتن لا یجوز له، این لا یجوز خبر نیست یعنی جزای این نیست بلکه صفت است، این صفت ترکتنه. این خلف ترکتن لا یجوز له معها لو کان حیا از زکات استرجعت من ترکته، اگر یه ترکه داره که اگه زنده بود زکات نمیتونست بسونه، پس یعنی زائد بر مستثنیات دین. اینجا نمیتونیم اونی که دادم دین پا زکات حساب کنیم، بلکه از ترکش میگیریم اون رو، پا زکات نمیشه حساب کرد. شیخ مطلق مالو نفرموده، اما این روایتی که ما خوندیم صحیح زراره ای گفت که لم یکن انکان ابوه و رسه و مالن، این مالن رو نگفت دیگه از مستثنیات دین باشد یا نه، اطلاق داره. و ما مخصوصا اگر با قطع نظر از این روایت بخوایم به آیه تمسک بکنیم، آیه دیگه مستثنیات دین که توش نیست خانه و فرش رو استثنا کنه. آیه تمام ای آیات ارث رتبه میراث را بعد از دین و وصیت معین میکنه. پس اگه یه خانه یه خرابه هم داره، چهار تا بچه صغیر هم حال توش نشستن، بیدر کجام هستن، اینا جواب دین رو نمیده، برای اینکه این مال به بچه صغیر ها منتقل نشده، این باعث تا قرض و ندی مال صغیر ها نشده. قاعده اینجور اقتضا میکنه. صحیحه زرارم مالن اطلاق داره، کلمات بزرگانم اینا اطلاق داره، فقط عبارت مبسوط یخته این خصوصیت توش هست.
آیه
حال...
میشه جواب داد آیه میشه جواب داد اون دینی که زمین بمانه و این اول کلامی که این دین زمین مونه یا نه،
حالا مثلا زمین مونده مثلا دیگه ایش بعد ما میگه، ما حالا رو فرض این که خونه هست رو میشه بدید. اینجا علامه در این مسئله مخالف بوده، در مختلف مسئله رو عنوان میکنه، عبارت مختلف اینه، میگه که مسئلتون قال ابن الجنید لا بأس ایزن ان یحتسب المزکی بما کان اقرضه المیت من ماله من از زکات ازا عجز المیتو ان ادا ازالک، وقتی که میت عاجز باشد از ادای اجا عجز المیت ان ادا ذلک، ظاهرش این است که خودش در زمان حیاتش عاجز باشه. اونی که از ابن جنید نقل میکنن متأخرین این که مال بعدی عاجز باشه، این ظاهرش نیست، یعنی اگه خودش عاجز بوده، اما اگر خودش عاجز نبوده یعنی چیز دار بوده، نظیر عبارت مبسوط، اگه خودش چیز دار بوده سن نداده و چیز حسابی گذاشته، اینجا از زکات نمیشه بدین. ظاهر عبارت ابن جنید هم تقریبا میشه مثل فرمایش مبسوط. بعد علامه میگه ول اقرب و اندی عدم الاشتراط، نزد من اقرب این است که نه، اصلا چنین شرطی نیست. قرض میتو میشه از زکات بدی، میخواد مال داشته باشد، میخواد نداشته باشد، میخواد عاجز بوده باشد، میخواد عاجز نبوده باشد. چرا؟ دو دلیل علامه میاره. یه دلیل این که میگه این روایاتی که داشتیم احتسبتن، همونی که من بیان کردم، اون روایاتی که میگفت احتسبتن من از زکات، نداشت که میت مال داشته یا نه. یکی میگه لنا عموم الامر به جواز احتساب دین علی المیت من از زکات، این یکی که ترک استثنا و افول اینا مفید و عموم. دلیل دیگر این که علامه در باب ترکه میت نظرش با مشهور فرق میکرد. مشهور میگن مقدار دین و وصیت اصلا منتقل نمیشه به وارث، رتبه ارث بعد از این دوتاست. علامه میگفتست نه، همه مال منتقل میشه به وارث، برای که مال بلا مالک که نمیشد باشه، مردم که نمیشه مالک باشه، پس همه مال به وارث منتقل میشه، منتها بعد وارث دین و وصیت رو باعث بده که انه اومست که گروبه. این است که علام گفته ولعنهو به موتهی انتقلت ترکتو الى ورثته فسار فی الحقیقت عاجزن، که این ظاهرش اگه میلیونرم بود اسمیه، حالا که مرد همه مال منتقل شده به وارث، پس میه چیز نداره میشد قرضشو بدی. این فرمایشیست که علامه داره در مختلف نسبت دادن به ظاهر نهایه و منتها و کتابهای دیگر هم در جواهر که نگاه میکنیم، اما اون آقایون اصلا عنوان نکرده مسئله رو. عبارت نهایی شیخ که ما خوندیم این بود که میشه دین میت را از زکات بدی، اطلاق داشت، نداشت که این میت مالی دارد یا نه. از اطلاق این عبارات خواستن بگن که پس اینا به نحوه اطلاق میخوان بگن، نظیر علامه در مختلف. اونی که خلاصه در اینجا تصریح کرده به این که فرقی نیست بین این که میت مال داشته باشد یا نه، علامه در مختلفه. این دو دلیلم آورده، دو دلیل، یکی اطلاق اون روایات، یکی هم این که ترکه میت منتقل به ورثه شده. جواب دادن از این دو دلیل علامه این که اطلاق روایات شما فرمودید، اون اطلاق روایات مقید میشه به این صحیحه زراره که گفت اگه باباش ترکه مالن نمیشد بده، اگه لم یترک مالن میشه. این صحیحه تقیید میکنه، تفصیل میده بین این که اون شخص میت ترکه مالن یا لم یترک مالن. و این تفصیل روایت زراره گفتیم قرآن هم در حقیقت تأییدش میکنه، برای اینکه دین رتبه میراث بعد از دین و وصیته. پس این که علامه فرمود عموم اون روایات، تأیید میشه به واسطه این روایت که تفصیل داد. اینی که علامه فرمود ترکه منتقل میشه به وارث، این میگیم اولا ما قبول نداریم. مقدار دین و وصیت اصلا منتقل نمیشه به وارث، به مال میت باقی است تا مادامی که این دین و وصیت انجام نشه. ما اینجور اختیار کردیم، ظاهر قرآن هم اینه که اصلا رتبه ارث بعد از دین و وصیته، پس مقدار دین و وصیت به وارث منتقل نشده و در این جهت هم فرق نمیکنه بین مستثنیات دین و غیرش. پس این عبارتی که در مبسوط هست یا اونی که ظاهر کلام ابن جنیده، این دارن درست نباشه. لا فرق بین این که این مال مثل خونه خرابه باشه یا غیرش. اولا که مقدار دین منتقل نشده به وارث، بر فرض فرمایش علامه باشه و بگیم مقدار دین منتقل به ورثه شده، اما منتقل شده است ولی ملک تلق ورثه نی، گروی دینه. علایالن علامه آیه قرآن ها رو که قبول داره که ملک تلق ورثه وقتی می شود که دین و وصیت تکلیفش معلوم بشه. پس مقدار دین و وصیت بر فرض منتقل بشه به وارث، اما گروی دین و وصیته، باید از این راه دین داده بشه. به فرمایش شهید ثانی در مسالک علل قولین، یعنی چه بگیم مقدار دین و وصیت منتقل نشده به وارث، چه بگیم منتقل شده، علل قولین بالاخره دین و وصیت باید از این مال ادا بشه. اینو که دیگه قرآن دلالت داره. بنابراین در زنده مستثنیات دین داره. زنده اگه خونم داره، فرشم داره، اینا رو حضرت فرمود اینا که مال نیست، یعنی اینا معمولا تبدیل به پول نمی کنن، میخواد توش زندگی کنه. اما مرده که دیگه خونه نمیخواد، مرده دیگه مستثنیات دین نداره. اگر چنون چه یک کسی بمیره، حال فرض کن کسی هم نیست توی شهر زکات بده، یک کسی بمیره 400 تن بچه صغیر داره، یه خونه خرابه با یه دوست و لحاف پاره هم داره، اگر چنانچه بخوایم بدیم اینا رو به دویان، این بچه ها بدبخت و بیچاره میشه. اینجا جواب طلبکارا نمیشه دا متل. نه در زنده آقا جون، اگه خونه داره دست خونه بیرونش نیم کنه. آقا جون در زنده مستثنیات دین داریم، در میت نداریم اینو. ولذا این تفصیلی که شیخ در مبسوط گفت اگه مالی داشته است که اگر ایمان داشت زکات بهش نمیشد بده، ما میگویم بایی غیدار نمیخواد. ظاهر آیه شریفه این است که مقدار دین و وصیت اصلا به وارث منتقل نشده. برفرض فرمایش علامه رو بگیم و بگیم نه نمیشد مال بلا صاحب باشه، نمیشدم مرد مالک باشه، پس مقدار دین و وصیت هم به وارث منتقل شده، اما علامه اینو قبول دارد که ملک تلق وارث نی، باید دین و وصیت از ناحیه ای تأمین بشه. پس علل قولین تا مادامی که مقدار دین و وصیت رو داره نمیشد از زکات بدی. این صحیحه زرارم دلالت بر این معنا کرد. به واسطه این صحیحه تقیید میکنیم اون روایات را. پس اینی که بیشتر بزرگان فرمودن که این احتساب در صورتی است که مالی نداشته باشد که وافی باشد به دین، این تفصیل ظاهرن درست باشه. علامه به اطلاق اون روایات خواست تمسک بکنه، اون روایات شاید در مقام بیان این جهت نیست که حالا مال دارد یا نه، میخواد بگه بابا جون مال مردن هم میشه، دین مردن هم میشه از زکات تو، خلافا لاحمد حنبل و بعض الجمهور. سر مال کسیر داره، بابا که نداره مال کسیر داشته که، میدونم پسر مال کسیر داره، این دخالت در از پسر میلیاردر هم باشه، بابا اگه مالی داشته که یفی بدینه بایستی از اون قرض شده، اگه نداشته اون وقت قرضش زمین مونده پسره میتونه بده. پس به مقتضای این صحیحه زراره که آیات قرآن هم شاهد این معناست، برای این که آیات ظاهرش این است که رتبه ارث بعد از دین و وصیت، بنابراین این آدم قرضش زمین نمونده و نمیشه از زکات بدی. حالا باشه دیر شده. صلی الله علیه و آله.